آزادی،
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند سلام، امروز جمعه 5 آگوست سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. گروه دولت اسلامی تقریبا 3000 ساکنی روستاهای عراق را با خود برد. پنتاگون از ارسال 300 میلیون دلار برای کمک نظامی به پاکستان خودداری نمود و چین، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان ائتلافی ضد تروریستی تأسیس کردند. تفصیل خبرها. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با تکیه به گزارش‌های رسیده میگوید 30 جون گروه دولت اسلامی تقریبا 3000 فراری داخلی ساکنان روستاهای شمالی عراق را با خود بردند. بنا به اطلاع این نهاد که روز 5 آگوست نشر شد، مردم روستاهای اطراف منطقه حویقه میخواستند در شهر کرکوک پناه برند، اما روز پنجشنبه از سوی سیتیزاجیان بازداشت شدند. آنها از سوی تقریبا 120 سیتیزاجی دستگیر شدند که در جنگ با نیروهای عراقی ساکنان آسایشته را چون سپری زنده استفاده میبرند. بر پای خبرها 12 نفر از بازداشت شده ها هدف تیر قرار گرفتند. بر اثر خشونت ها در عراق بیش از 3 میلیون 400 نفر برای ترک منزل های خود مجبور شدند. وزارت دفاع امریکا از ارسال 300 میلیون دلار کمک نظامی به پاکستان خودداری کرد، زیرا با عقیده پنتاگون اسلام آباد علیه شبکه حقانی از چراهای کافی کار نگرفته است. شبکه حقانی که آن را امریکا با فهرست سازمان های تروریستی شامل کرده است در افغانستان و پاکستان فعالیت میکند. بنا به گزارش روزنامه واشنگتن پست، از این پیش کنگرس امریکا گفته بود 300 میلیون دلار یک بخش از کمک 1 میلیارد دلاری واشنگتن بعد آن به پاکستان ارائه می شود که وزیر دفاع اشتون کارتر درباره کامیابی های ارتش پاکستان در مبارزه با شبکه حقانی در کنگرس گزارش دهد. آدم استامپ نماینده وزارت دفاع امریکا با روزنامه گفته است رهبر پنتاگون از سخنرانی در کنگره در این موضوع خودداری نمود. از سال 2002 به این سو ایالات متحده هم در چارچوبی کمک نظامی به اسلام آباد برای برگزاری عملیات علیه گروه های فرادی تقریبا 14 میلیارد دلار اختصاص داده است. فتح الله گولن، روحانی معروف ترک که در ایالت پنسیلوانیا امریکا به سر می‌برد، حکم دادگاه استانبول را تنقید کرد و آن را یک نمونه مستقل نبودن نظام دادگاهی در ترکیه و بیانگر مستبدی و دور از دموکراسی بودن سیاست رئیس جمهور رجب طیب اردوغان نامید. دادگاه شهر استانبول روز 4 آگوست دستور بازداشت گولن را صادر کرد که به گفته انقره فرمان تبادلات دولتی شام 15 ایول را صادر کرده است. گولن دست داشتنش در کوشش تبادلات دولتی را رد میکند. انقره از واشنگتن طلب دارد که گولن به ترکیه سرداد شود، اما درخواست رسمی را به مقامات ایالات متحده هنوز نفرستاده است. از این پیش وزیر امور خارجه آمریکا جان کری گفته بود که واشنگتن درخواست استرداد گولن را بررسی میکند، ولی باید درباره دست داشتن او در کودتای نظامی اخیر دلیل های معتمد را در اختیار داشته باشد. پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و چین ائتلاف ضد تروریستی را تأسیس کردند. با اطلاع رسمی ارتش پاکستان، نظامیان والا مقام 4 کشور روز 4 آگوست در نشست در ولایت شینجان اویغوری چین درباره تشکیل ائتلاف ضد ترور خبر دادند. پاکستان و افغانستان دو کشوری هم پیمانی امریکا هم در مبارزه با تروریسم بیش از 10 سال باز با خشونت گروه های اسلامی از جمله القاعده و طالبان مواجهند. تاجیکستان قربانی مسلحانی اسلامگرای خودی شده بود، گفته شده است در خبری رسمی. چین با گروه های مسلحی اقلیت های قومی در ولایت اساسا مسلمانی چین و مغنی از ذخیره های نفت شینجان و اویغور مبارزه می برد. چین همراه با پاکستان و امریکا از کشورهای میانه را در مذاکرات تا حال ناکام میان حکومت کابل و جنبش طالبان نیز هست. نماینده وزارت امور خارجه امریکا مارک تونر گفت که واشنگتن تأسیس این ائتلاف را برای منطقه مثبت می‌خواند. اما شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً را آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانی های www.ozodi.org یا www.ozodi.tj.
شنونده ارجمند سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت ozodi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که مسئولیت معرفیش رو من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اما کنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کرده اند. پولی نقب استقلال به جیب کی ها رفت؟ پلت حسابی تاجیکستان در 6 ماه 41 میلیون و 338 هزار سومانی ضرر مضرر مالیوی را آشکار نمود. پایانی آوازه ها در باره مینک دوشنبه، دادستانی کلی تاجیکستان جزئیات قتل دو زن در پایتخت را رسانه ای کرد. و در تاجیکستان محبوسان سیاسی نیستند، آیا سیاست مداران فقط برای جنایت های دور از سیاست زندانی می شوند؟ مسئولین پلت حساب تاجیکستان میگویند در 6 ماه سال روان ناظران این نهاد 215 سنجش اودیتی گذرانده به مبلغ 41 میلیون و 338 هزار سومانی ضرر مالیوی را آشکار کردند. دولت مراد دولت زاده رئیس پلت حساب تاجیکستان روز 5 آگوست در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت اساسا ضررهای آشکار شده خراجات غیر قانونی پولی و مالی، کم آمد تصرف مبلغ، اضافه نویسی و روپوش کردن امداز محسوب می شود. از جمله هم گفته شد که اضافه نویسی در بنیاد نقد استقلال مشاهده شده است. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مردانی محمد.
دلمراد دولت‌زاده رئیس پلاته حساب تاجیکستان روز جمعه 5 آگوست در نشست خبری گفت که در جریان تفتیش روند ترمیم و بازسازی نقب استقلال به مقدار 4 میلیون و 132 هزار سومانی ضرر مالی آشکار شده است. جناب دولت‌زاده گفت
در وقت سنجش ضرر مالیوی را به مبلغ 4 میلیون و 13 هزار سومانی آشکار کرده شدند که مبلغ اساسی اینجا از حساب اضافه نویسی کارهای ساختمانی است. و همزمان در همین جا ما با مبلغ 175 میلیون سومانی غیر ثمرانه استفاده بردن مبلغ را آشکار کردیم که مواد را برای چوراجویی به پراکتوره گنرالی ارسال کردیم.
همزمان عبدالواحد میرزایف کارمند مسئول این نهاد که در سنجش جریان بازسازی نقب استقلال شرکت کرده است به آزادی گفت
این در نتیجه راه دادن به سهلنکاری ها از حساب فرمایشگران وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و وزارت صد و نیروی جمهوری اسلامی ایران و اینچنین مشاور بین المللی به وجود آمده است. مبلغ حجم کار اجرا شده در این دوره 2.1 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد که فرقیت آن 507 هزار دلار ایالات متحده آمریکا برابر با 2.4 میلیون سومانی می باشد.
جناب میرزایف تاکید کرد که در سندهای محاسبان نقب استقلال حجم کارهای اجرا شده اشتباهاً 57.6 هزار دلار نشان داده شده است. همچنین به مقدار 131.9 هزار دلار کارهایی که در لایحه ترمیم و بازسازی موجود نبود اجرا گردیده است. طبق اطلاع منابع رسمی تاجیکستان در اولهای سال 2014 میان تاجیکستان و ایران در مورد ترمیم و بازسازی نقب استقلال سازشنامه امضا شده بود که هزینه عمومی آن حدودی 12 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی گردید. سهم‌های تاجیکستان و ایران در پرداخت این مبلغ برابر بودند. مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند در این مدت به مقدار 7.3 میلیون دلار کارهای بتون‌پوشی فرش نقب و ترمیم و بازسازی سیستم اوپرتو انجام شده است. هم اکنون از حساب مبلغ های باقی مانده طرح روشنسازی و هواکشی تهیه می شود. شیرعلی گنجلزاده وزیر نقلیات تاجیکستان در نشست خبری در هفته جاری گفت که هنوز کارهای ترمیم و بازسازی نقب استقلال تکمیل نشده و جانب تاجیکستان با دولت ایران برای جدا کردن مبلغ های علاوگی مراجعه کرده است. جانب ایران به این پیشنهاد هنوز پاسخی نداده است.
در انشاءات باقی مانده است کارهای رنگبار، روشن نمایی، کاری هواکشی، هوا تازه کنی، سوختار خاموش کنی و امروز سیستمی ویدیو نبودیم. ما برای این باید که لایحه ترتیب دیم، برای این باید که از طرف هر دو جانب باید مبلغی لازمی طبق این لایحه باید که جدا کرده شود.
نقب استقلال در 75 کیلومتری راه ماشینگرد دوشنبه به سمت خوجند قرار دارد و منطقه شمال کشور را به جنوب می پیوندد. طرح ساختمان این نقب را هنوز آخر سالهای اتحاد شوروی مهندسان روس آغاز کرده، ولی به سبب سردی هوا و جاری شدن آب کار را قطع نمودند. سال 2003 کارهای ساختمان در این انشاءات اثر گرفته شده. برای اجرای این طرح ایران 31 میلیون دلار اختصاص داده بود که 10 میلیون دلار آن کمک بلاویزی ایران و تاجیکستان بود. شرکت صابر ایران از اولهای سال 2003 کار را در نقب استقلال آغاز کرده، 23 مارس سال 2006 بعد از سوراخ کرده نیکو و ناتمام ماندن کار در نخ آن را به استفاده سپرد. با گذشت یک ده ساله این طرح ناتمام در جامعه تاجیکستان که به عنوان یک طرح ناموفق ایران شناخته می شد بازسازی گردید. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی کارمندانی پلاته حسابی تاجیکستان آشکار شدن این ضرر مالیوی هنگام بازسازی نقب استقلال.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادستانی کلی تاجیکستان جزئیات قتل دو زن را در شهر دوشنبه آشکار کرد. مقامات نهاد گفتند که شهناز ایر از طرف شوهرش و فاطمه بی از سوی سه جوان کشته و جسدهایشان به قسمها جدا کرده شده است. آشکار شدن جسدهای تیکه تیکه این دو زن در رودخانه دوشنبه باعث سر و صداها و نگرانی مردم شده بود. تفصیل در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد.
دادستانی کلی تاجیکستان جزئیات قتل بی‌رحمانه دو زن در شهر دوشنبه را آشکار کرد و از آنها شهنازه و فاطمه نام می‌برد. پس از یافت شدن جسد تکه تکه این دو زن از دریا و پخش این خبر در سامانه وزارت کارهای داخلی، حادثه مذکور در سرخط خبرگزاری ها قرار گرفته بود. مقامات این نهاد 4 اوگوست با نشر اطلاعی رسمی گفتند شهنازه از طرف شوهرش و فاطمه از سوی سه جوان کشته و جسدشان به قسم ها جدا کرده به دریا پرتافته شده است. محمد رضا خلیفه زاده، مسئول دفتر مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان، روز جمعه به رادیو آزادی گفت در ابتدا گروه تفتیشاتی به این فکر بودند که هر دو زن را با این بی‌رحمی یک نفر یا یک گروه به قتل رسانده است و ازی کاری یک نفر می باشد. وی گفت اما تفتیشات نشان داد که این کاری دست یک نفر نبوده است.
مانوش که جنرال گالوژان هاشم در یک وقت باید طرز موسم خشته بودم. اونجا بیشتر از مخاطب خوب بود که مثلا بعد وقتی دفعه بعد خودم بود کشیم کردم. از قبل نکردنش وقتی که مانوش که جنرال کردم داره. در چند کسی خفن بعد که چکاتی رو میخوام مانوش که اما شاید بدم کرده بود. مورا کامروز رو کردم شاید از دوباره بود برای.
محمد رضا خلیفه زاده نیز گفت آشکار شدن این حادثه تشویش و نگرانی و به گمانهای مختلف پایان داده و این حادثه نیز یک سبب معیشی داشته است. بر اساس اطلاعی رسمی که دادستانی کل نشر کرد، قسم های جسد شهنازه روز 21 و 24 ایول از ساحل دریای دوشنبه در شفت کوچه مشفقی و شفت کوچه حاصلات پیدا شده است. کشتار شهنازه از طرف شوهرش بختیار سال تولدش 1978 در زمینه رشک صادر شده، نام برده با مقصد پنهان کردن از جنایت جسد همسرش را به قسم ها جدا و به دریا پرتفته است. بر اساس خبر دادستانی کل، گویا بختیار در بازپرسی به گناهش اقرار کرده، همزمان هنگام از نظر گذرانی در منزل زیست آنها پی خون در دیوار و لباس های جبر دیده معین کرده شده است. دادستانی کل میگوید جسد یک زن دیگر روز 29 ایول از ساحل دریای دوشنبه در محله ساحلی در داخل خلطه یافت شده، جسد او نیز با قسم ها جدا کرده شده است. مقامات دادستانی کل میگویند در نتیجه گذرانیدن کارهای تفتیشاتی فوری معین شد که این زن مقتول ساکن ناحیه رودکی فاطمه ب سال تولدش 1993 بوده، نام برده، وقتهای آخر در شهر دوشنبه در خوابگاه عمومی در حجره خواهرش زندگی میکرده است. به اطلاع منبع همزمان معین کرده شد که فاطمه با سه جوان درویش، نورالدین و عصمت الله شناس شده، تکلیف آنها را عاید به همخوابگی قبول و همراهشان به منزل استقامتی آنها آمده است. در اینجا میان آنها مناقشه سر میزند و فاطمه را توسط بوغی کردن به هلاکت رسانیده، روز دیگر جسد او را با قسم‌ها جدا و به دریای دوشنبه پرتفتند. یک منبع دیگر در ساختارهای تفتیشاتی بر رادیو آزادی گفته بود در بیانات پیشکی خود گمانبران گفتند که کشته را زیر تاثیر مواد مخدر صادر کردند. مرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در افغانستان شاید ماهوی نزدیک وسیقه یا شناسنامه نو جاری شود. به این نکته رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله روز 5 آگوست تاکید نمود. با گفته سیاستمدار افغان قرار است که در سند نو منسوبیت به قوم و ملت هم ذکر شود. در شناسنامه فعلی شهروندان افغانستان ملت همه چون افغان ثبت شده است. بعضی از گروه های قومی این را نقض حقوق هایشان می خوانند. سید احمد نجیب محمود تحلیلگر افغانی مقیم کابل میگوید که این موضوع، یعنی تاکید به ملت و قوم در شناسنامه فعلی یا تهیه سند نو با نشان دادن ملت و قوم، چند ماه باز مورد بحث هم در محافل افغانستان است و ما بار اول است که یک منصبدار والا مقام در این باره اظهار نظر میکند. تحلیلگر افغان میافزاید
بحث ملیت یکی از موضوعات بسیار مهم بوده که نه تنها از طرف دکتر عبدالله بلکه در پایگاه های مختلف قدرت مطرح شده، در پارلمان هم مطرح شده. باور ما ای است که بحث ملیت یک بحث است که اگر درج تذکره نباشه جنجال با خود خواهد داشت. شاید بحث ملیت مطرح بکنه در داخل تذکره و میزان افرادی که مربوط به کدام اقوام است با هویتشان در تذکره درج شود و باورمندی بعض افراد نسبت به بعض مسائلی که خب کی اکثریت و کی اقلیت بود شاید تغییر بده. دولت میخواد بیشتر روحی ملی را هم مطرح بکنه. یعنی ما یک وقت در تذکره بس افغان مطرح میکنیم، یک مسئله است که برای وحدت ملی کار میده، اما بدون شک شما میدونید در دنیا مردم مربوط به اقوام و گروه های مختلف هستند و هنوز ما در حوزه از عقلانیت سیاسی نرسیدیم که دیگه با مسائل اقوام حشره و قوم خداحافظی بکنیم و این برای مردم در افغانستان خیلی اهمیت داره که خودشان مربوط به کدام پیره و تبار بدانند. در افغانستان پشتون، تاجک، ازبک، هزاره، سادات، ایماق وجود داره و اینا میخوان که هویتشان، کنتشان است و شناساییشون از صورت داشته باشند و این باعث خواهد شد که اگر دولت احساس میکنه، کسان احساس میکنن که ما اگر دیگه داخل میکنیم دیگر روی چنزنی این که کی در پوست که در کدام پوست باشه شاید یک سلاح باورهای جدید شکل بگیره.
بله آقای نجیب محمود، یعنی گپ بیشتر سری تهیه سند نوی هم وزن با تذکره یا شناسنامه میرود؟
بله، اما هنوز این دقیق نیست که تذکره که برای مردم توزیع خواهد شد چی خواهد بود. ولی این که توزیع تذکره های برقی یا الکترونیک عقب افتاده همیست که باید اینا به نتیجه برسن که خب ما در جای تابعیت چی بودیم؟ آیا تنها کلمه افغان بودیم یا یک ستون دیگه هم اضافه بکنیم که مربوط به کدام قوم است؟ یکی از پرابلم های کشورهای دیوایت سوسایتی یا کشورهای چند پارچه از لحاظ اجتماعی همی است که اقوام درست است روی یک مثلا مسائل کلان ملی با هم کنار میان، اما در مسئله هی که تن هویتشان در هم بکوبن یا هویتشان در یک هویت بزرگتر جذب بکنن ای شاید مشکل باشه یا اگر طریق مسلمت آمید هم باشه یک وقت در بر میگیره. گرچه که افغانستان کشور است که مردم تا اندازه بسیار زیاده مانند یک شهروند، مانند یک برادر، مانند یک خواهر با هم زندگی کردن و هیچگاه روی مسائل قومی و زبانی در کوچه و بازار، در پانتون و مدرسه این مسائل مطرح نبوده و در افغانستان مقام میان خود خیشی کردن، همسایه هستن، در یک دفتر کار میکنن، در تجارت با همسایه مثلا شاید در یک مقطع تاریخی کشمکش های قومی بوده، اما در قرن 21 کوشش به ایست که اینا در پالوی هم مثل یک انسان، مثل یک همکار و مثل یک دوست زندگی کنند.
تشکر سید احمد نجیب محمود بود که با او در رابطه با پیشنهاد اضافه کردن منسوبیت به قوم و ملت به شناسنامه افغانستان صحبت میکردیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله شامگاهی رادیویی آزادی را میشنوید. وکالتداری حقوق انسان تاجیکستان میگوید در قانونگذاری جنایی کشور مفهومی محبوس سیاسی وجود ندارد و آنهایی که محبوس سیاسی اشان نام میبرند برای جنایت های مشخص علیه نظام دولتداری محکوم به زندان شدند. ولی سازمان های دفاع از حقوق بشر میگویند در تاجیکستان ده ها نفر با جرم های انگیزه هایشان سیاسی پشت پنجره قرار دارند. موضوع را همکار ما میرزایی سلیم پور پیگیری کرده است.
ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسانی تاجیکستان روز 4 آگوست در نشست خبری این نهاد مسئول نظارت وضع حقوق بشر در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا در تاجیکستان زندانیان سیاسی هستند گفت در قانونگذاری این کشور مفهوم محبوس سیاسی یا جنایت سیاسی وجود ندارد.
اینا جنایت مشخصند که البته با ساختار دولتی، با اساس های ساختار کنستیتوسیونی و دیگر مسائل دولتداری اونها چی میگن سوی قصد میکنن و نمبرم که این سیاسی هست، یعنی که از نگاهی که وای مثال اپوزیسیون است، این چیز بسیار یک بهای سیاسی است، این چیزی حقوقی نیست.
اما سازمان های حامی حقوق بشر و نزدیکان محبوسان شناخته درباره ده ها نفر صحبت میکنند که در تاجیکستان با انگیزه های سیاسی بازداشت و یا محکوم شده اند. خاصیت یارو و برادری وکیل مدافع بزرگمهر یاروف که از ماه سپتامبر سال 2015 در بازداشت قرار دارد، روز 5 آگوست به رادیوی آزادی گفت که برادرش را محبوس سیاسی میشمارد.
او آدم خودش حسن خطی خودش خطی نوشته مکتوبا رو کلاگه بیرون میتوم خوندم دیدم چاپ شد خودش نویسته سای همه ای ای چی سر داد اگر ای این خوبا چی سال 2015 ما صد از صد حساب میکنه که محبوس سیاسی است.
سازمان های حامی حقوق بشر آنهایی را محبوس سیاسی می نامند که علیهشان بر اساس بندهای موجوده قانونگذاری جنایی ولی با انگیزه های در اصل سیاسی عیب نامه های ساخته اعلان شده اند. استیو سویردلوف پژوهشگر مسائل آسیا مرکزی در سازمان هومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر روز 5 آگوست در صحبت با آزادی گفت مقامات ازبکستان از جمله مسئول امور حقوق بشرش اکمل سعیدوف نیز عین حرف را می زنند که در قانون های ما مفهوم محبوس سیاسی نیست و طبعا ما محبوس سیاسی نداریم. این در حالی است که حامیان حقوق شماری محبوسان سیاسی در ازبکستان را تا 12,000 نفر برمی شمارند. استیو سویردلوف می گوید
مفهوم محبوس سیاسی یا محبوس وجدان یک عباره شرطی است و صرف نظر از اینکه در قانونگذاری هست یا نه، ما درباره آنهای حرف میزنیم که برای فعالیت سیاسی، صلح‌آمیزشان یا برای آزادی بیان محکوم میشوند. و متاسفانه به نظر ما بعد حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 یک گروهی بزرگ افراد را با دلیل های سیاسی به زندان انداختند.
سازمان های بین المللی حقوق بشر ده ها نفر از محبوسان زندان های تاجیکستان را محبوس سیاسی یا محبوس وجدان اعتراف کردند. از جمله محمد روزی اسکندروف رئیس وقت حزب دموکرات، وزیر سابق صنعت زید سعیدوف که سال 2013 بعد اعلان عزمش به تاسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو به زندان محکوم شد. بعد دنبال سعیدوف دو تن از وکیلان او فخرالدین زاکیروف و شهرت قدرتوف هم بازداشت شدند و حامیان حقوق قضیه های هر دو را سیاسی عنوان کردند. اخیرا دو پسر اسحاق تبروف وکیل سیومی زید سعیدوف نیز زندانی شدند. همینطور در گزارش های سازمان های بین المللی دست کم 20 نفر از طرفداران گروه 24 با شمول رهبر قنات جوانان این گروه مقصود ابراهیموف که در خارج و داخل تاجیکستان بازداشت، استرداد و محکوم به سالهای طولانی زندان شدند در جمله محبوسان سیاسی نامبر می شوند. اکثر آنهایی که در گزارش های سازمان های حامی حقوق همچون محبوس سیاسی و یا زندانیان انگیزه های حکمشان سیاسی نامبر می شوند بر اساس 3 ماده 189، 306 و 307 کدکس جنایی تاجیکستان محکوم شده اند. حامی اعلامیان حقوق معتقدند که تعقیبات سیاسی در تاجیکستان به خصوص بعد از سرکوب آشوبی مسلحانه جنرال عبدالحلیم نظرزاده و منع فعالیت حزب نهضت اسلامی در سپتامبر سال 2015 اوج گرفت. دادستانی کل در این هفته اعلام کرد که تنها در رابطه با آشوبی نظرزاده 170 نفر محکوم شده اند. در روزی که ظریف علیزاده و کلادار حقوق بشری تاجیکستان وجود محبوسان سیاسی در این کشور را رد کرد، هومن رایتس واچ با نشر یک اظهارات خواستار رهایی صاحبکار تاجیک ابوبکر عزیز خواجایف شد. عزیز خواجایف در هفته گذشته با جرم برانگیختن کینه و عداوت به 2.5 سال زندان محکوم شد، ولی هومن رایتس واچ حکم او را سیاسی نامیده گفت صاحبکار تاجیک بعد از تنقید یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان برای عملهای فسادآمیز تحت تعقیب قرار گرفت.
نظرها به مفهوم محبوس سیاسی که آن را مقامات تاجیکستان قبول ندارند و میگویند که نفری در کشور برای فعالیت سیاسی محکوم به زندان شده است، ادعایی که از سوی سازمانهای دیدبان حقوق بشر رد کرده می شود. در همین حال شاید به زودی تعداد محبوسان سیاسی در تاجیکستان بیفزاید. یک فعال سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در پیشروی استرداد احتمالی از ترکیه به دوشنبه قرار دارد. گزارش همکار ما میرز خیرامان بقازاده در این باره.
حامیان حقوق انسان میگویند به یک فعال گروه 24 در ترکیه خطر استرداد به تاجیکستان تهدید میکند. ندیجدا تایوه رئیس انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی با پخش اظهارات گفت تمام سندهای ضروری برای استرداد حامیدف آماده شده است و حکومت ترکیه میتواند خلاف اعلامیه سازمان ملل متحد ضد شکنجه عمل کرده او را به تاجیکستان تسلیم کند.
حامیدف از سال 2014 در ترکیه زندگی میکند. او یک عریضه دهنده دفتر کمیسر عالی سازمان ملل متحد اوید به مهاجران است و ترکیه خوب میداند که در تاجیکستان مخالفان را تعقیب و شکنجه میکنند. ما مطمئنیم که قرار استرداد او انگیزه های سیاسی دارد. بعد حادثه های اخیر در ترکیه اردوغان از سیاست سرکوب کار گرفته است. او در دوره های بین المللی حکومت پایمال میشود. در این اخرها 300 ژورنالیست بازداشت شده، 40,000 نفر از پاسپورت خود محروم شدند. وضعیت ترکیه خود از خود مویه نگرانی جامعه دموکراتی است و من همچون یک فعال حقوق انسان از سرنوشت موجودان سیاسی در تشویش هستم که یک زمان در ترکیه برای خود سرپناه یافته بودند.
در وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان به رادیوی آزادی در رابطه با احتمال استرداد حامیدف اظهار بی‌خبری کردند. در ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها گفتند که درباره شخصیت حامیدف همچون نفری که توسط اینترنت حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کند خبر دارند. در سفارت تاجیکستان در انکاره به رادیوی آزادی گفتند که از روی مقررات بین‌المللی اوید به استرداد شهروندان، مقامات باید حتما قرار دپارتاسیه یک شهروند خارجی را به سفارتخانه کشورش برسانند، چون این اطلاع میگوید یک دیپلمات سفارت در اختیار آنها نیست. انس کافدار وکیل دفاع عبدالرشید حامیدف در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از شهر استانبول روز 5 آگوست گفت که حامیدف حالا در یک بازداشتگاه شهر ادانه است و بررسی قضیه او پوره خاتمه نیافته است. او گفت واقعا هم در محاکمه آخرین خود دادگاه با استرداد حامیدف راضی شده است، ولی او و وکیلانش دفعتن از بالای این قرار شکایت کردند. حالا برای بررسی شکایت جانب عیبدار شونده از بالای قرار دادگاه فرصت لازم است. سهرابی زفر رهبری گروه 24 روز 5 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حامیدف سند پناهندگی در ترکیه دارد و با قرار مقامات در شهر الیزیغ زندگی میکرد. از روی مقررات گفته در 2 هفته یک بار عبدالرشید حامیدف برای ثبت نام و دادن ایزی انگشتانش به پلیس محلی حاضر میشد و در یکی از آخرین دیدارش با پلیس 15 اپریل سال جاری بازداشت شد. با گفته سهرابی زفر بعد الیزیغ حامیدف را به شهر ارزورم برای یک ماهی بازداشت و از آنجا به شهر ادانه انتقال دادند. تخمینا 3 ماهی آخر با گفته حامیدف در همین شهر در بازداشتگاه نگهداری می شود. سازمان گروه 24 سال 2014 با قرار دادگاه عالی یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع در قلمرو تاجیکستان اعلان شده است. تا امروز به حساب حامیان حقوق بیش از 20 نفر در تاجیکستان بر اساس ماده 307 کدکس جنایی محکوم به زندان شدند.
احتمال استرداد یک فعال سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 از ترکیه به دوشنبه. و شنوندگان ارجمند، اینجا این نشست مجله خبری هم پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیویی آزادی می‌مانید.